بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب أدخلني مدخل صدقا وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب عرض به خدمتتون که روز 13 بدر رو و روز طبیعت رو تبریک عرض میکنم خدمت شما و انشالله که در این ایام کرونایی در خونه خودتون بمونید تا شر این ویروس منحوس کنده بشه. اما بریم سراغ درس نهم که درس راحتی هم هست، مطلب خاصی نداره، فقط در رابطه با اقسام تقسیمات لفظ. جانم بفرمایید. خب دستت در نکنه، دست شما برم. خب حسام الدین مثل این که مطلبی داره. جانم بفهم. آره فکرم سوال داری. نه خواهش بود. خب بریم شروع کنیم درس نهم رو، تقسیمات الفاظ. در باب تقسیمات الفاظ ما انشالله در این درس نهم در رابطه با اون دسته از تقسیمات الفاظی صحبت میکنیم که اختصاص به هیچ لغت و زبان خاصی ندارن و باز هدف ما از یاد گرفتن این تقسیمات الفاظ، این خیلی سوال مهمیه، چون ما هر درسی که میخونیم باید پیوند و ارتباط این درس با هدفی که توی کل علم منطق بیان شده مشخص بشه. هدف کل علم منطق راه‌های دستیابی به معلوم تصوری و تصدیقی بود، اینکه ما ابزاری داشته باشیم به منظور کشف خطا در فرایند تبدیل مجهول به معلوم، که در باب معرف میشه تبدیل مجهول تصوری به معلوم تصوری و در باب حجت میشه تبدیل مجهول تصدیقی به معلوم تصدیقی. در باب معرف گفتیم که ما اصلا چون میخوایم یک تعریف درست و صحیحی از الفاظی که به همون ارائه میشه رو داشته باشیم، از اون طرف هم چون معانی که تو ذهن ما هستش برای اینکه بتونن به مخاطب فهمانده بشن نیاز به ابزار دارن، ما باید از الفاظ استفاده کنیم. لذا اصلا بحث الفاظ و وجود لفظی از اینجا شروع شد و در درس گذاشتم که توضیح دادیم، گفتیم که الفاظ یک نحو از دلالات هستن و اون چیزی که تو منطق ما باش کار میکنیم همین دلالت لفظیه، مطابقی و تزامنیه. اما تو این درس قراره تقسیمات الفاظی که به ما در دستیابی به یک راه صحیح تفکر و تعریف کمک میکنه صحبت بکنیم. خب انشالله این درس و درس دهم اختصاص داره به همین بحث تقسیمات الفاظ. در درس نهم دو نوع تقسیم برای لفظ گفته میشه، تقسیم لفظ به مفرد و مرکب و تقسیم لفظ به مترادف و متباین. خب در تقسیم لفظ مفرد و مرکب گفتن که لفظ ما یا مفرد است یا مرکب. اول لفظ مرکب رو بگیم تا لفظ مفرد واضح بشه، چون لفظ مرکب یه سری قیودی داره که هر کدوم از اون قیود اگر وجود نداشته باشن اون لفظی که اون قید رو نداره میشه مفرد. لذا اگر مرکب رو اول توضیح بدیم برای ما در تشخیص این که چه لفظی مفرده کار آسان‌تر میشه. گفتن که لفظ مرکب باید سه تا ویژگی داشته باشه. اولا دارای اجزا باشه. لذا لفظی مثل به، لفظ به، حرف به، به الف با که اصلا هیچ جزئی نداره، این اصلا مرکب نیست، لذا میشه مفرد. شرط دوم مرکب، لفظ مرکب اینه که اون لفظ یعنی لفظی که میخواد مرکب باشه علاوه بر این که باید دارای اجزا باشه، باید هر جزئش هم دارای معنا باشه. یعنی وقتی که ما اجزا این لفظ رو از هم تفکیک میکنیم، جدا میکنیم، باید تک تک اجزا معنا داشته باشه. لذا مثلا لفظی مثل زید با اینکه اجزا داره، بالاخره وا هست، یا هست، دال هست، اما این تک تک اجزایی که این لفظ زید داره هیچ کدومشون معنای مستقل ندارن. زا که معنا نداره، که یا هم که معنا نداره، دال هم که معنا نداره. پس بنابراین زید هم نمیتونه مرکب باشه، زید هم میشه مفرد. شرط سوم اینه که علاوه بر این که باید داره جز باشه و همچنین هر جزش هم معنا داشته باشه، معنای هر جز باید مورد لحاظ و مورد نظر باشه. یعنی چی مورد لحاظ و مورد نظر باشه؟ یعنی این که شما فرض کنید کلمه عبدالله، عبدالله اگر اسم یک شخصی قرار بگیره، این دیگه تک تک اجزاش هر جزئش با اینکه معنا داره، اما هر جزئش معنای مستقلش مورد نظر نیست. وقتی مثلا به شما به یک کسی میگید عبدالله، منظورتون نیست که یعنی ای بنده خدا، تو داری اسمشو صدا میکنی. لذا نه معنای بنده تو ذهنت میاد و در نظر میگیری، نه معنای خدا. این توضیح و تفسیر شرط سومه. پس بنابراین تو مرکب، لفظ مرکب ما باید سه تا شرط داشته باشیم. در حقیقت میتونیم لفظ مرکب رو اینطوری تعریف کنیم: لفظ مرکب آن لفظی است که دارای اجزا بوده و هر جزء آن دارای معنا و معنای هر جزء نیز مورد لحاظ و نظر قرار گرفته باشد. لذا نه به مرکب است، نه زید مرکب است، و نه کلمه عبداللهی که اسم یک شخص قرار میگیره مرکب است. همه اینا میشن چی؟ مفرد. خب این از تعریف مرکب. در مقابل مرکب مفرده. مفرد چیه؟ هر چیزی غیر از مرکبی که این سه تا شرط داره میشه مفرد. خب اما خود مفرد سه تا قسم داره: مفرد یا اسم است، یا کلمه هست، یا عدد. اسم که عبارت است از لفظ مفردی که یک معنای مستقل و به حیاله داره، یعنی یک معنایی که نیاز به چیز دیگری برای افاده معنا نداره و خالی از زمانم هست، مثل همین زید، مثل علی، مثل دیوار، مثل درخت، مثل سنگ. این همه میشن اسم، لفظ مفرد هم هست. اما کلمه چیه؟ رفقا کلمه همون فعلیه که تو اصطلاح نحوی این استفاده میشه. توی منطق به فعل میگن کلمه. خب در تعریف فعل هم که خوندید تو نحو، میگن فعل اسمیست، مفردیست که یا همون کلمه دارای معنای مستقل باشه، مضاف بر این که دلالت بر زمان هم داره. یعنی این که اون معنای مستقل فعل که حدث است، در حقیقت دال بر اینه که اون حدث در یکی از زمانهای گذشته، حال و آینده اتفاق میفته. این هم از تعریف فعل به اصطلاح نحویین یا همون کلمه به اصطلاح مناطقه. قسم سوم عبارت است از ادات. ادات هم همون حروف در علم نحو که در تعریف حرف یا اداد همونطور که توی نحو خوندید عبارت است از اینکه لفظی که معنای مستقل نداره و صرفا به عنوان توی جمله استفاده میشه برای اینکه رابط باشه بین اجزای دیگه جمله. مثلا من میخوام بین دو تا چیز رو ارتباط برقرار کنم، از حرف استفاده میکنم. من میخوام بین زید و دار ارتباط برقرار کنم، میگم زیدان فت دار. من نمیتونم بگم زید داران، زید خانه است، اما به وسیله فی میتونم بگم زیدان فت دار، زید در خانه است. پس خاصیت حروف در واقع اینه که میان رابط واقع میشن بین بقیه اجزای جمله و کمک میکنن برای ترکیب جمله. خب این از اقسام لفظ به مفرد و مرکب. اما خود لفظ مرکب اقسامی داره. لفظ مرکب در یک تقسیم بندی با حفظ همون سه تا شرط ها، یعنی دارای جزء باشه و اینکه هر جزءش دارای معنا باشه و اینکه معنای اجزایش هم مورد لحاظ و نظر باشه، با حفظ اون سه تا شرط الان وارد اقسام میشیم و برای هر قسم از این مرکبات باید مثال بزنیم تا واضح بشه. خب مرکب در یک تقسیم بندی به ناقص و تام تقسیم میشه. مرکب ناقص باید هر کدوم تعریف کنیم و اقسام اونها رو دوباره بیان کنیم دیگه. مرکب ناقص عبارت است از مرکبی که از یک سری کلمات و الفاظی ترکیب شده که اینها معنای کامل و صحیح و تمامی ندارن. یعنی اینطور نیستش که وقتی شما مرکب ناقص را گفتی مخاطبینت نسبت به این جمله ناقص و مرکب ناقصی که گفتی سکوت کنن. اصطلاحا میگن یصح السکوت علیه نیست. این خاصیت چیه؟ خاصیت مرکب ناقصه. خب این مرکب ناقص که یصح السکوت علیه نیست و در حقیقت از معانی ترکیب شده که کامل نیستن و تمام نیستن، اقسامی داره. مرکب ناقص یا مرکب ناقص تغییریه یا مرکب ناقص غیر تغییریه. تو مرکب ناقص تغییری گفتن مرکب ناقص تغییری مرکبیه که در واقع بیان تغییر کلام رو انجام میده، به این نحو که به وسیله مرکب وصفی و یا مرکب اضافی این کار انجام میده. مثلا ما میگیم چی؟ گل زیبا، خانه زید. گل زیبا میشه مرکب وصفی، خانه زید میشه مرکب اضافی. این یه مرکبه. ببینید هر سه تا شرط داره. اولا داره اجزاه گل زیبا، ثانیا هر یک از اجزایش معنا داره، هم گل معنای مستقل و واضح داره هم زیبا. ثالثا تک تک معانی اجزا مورد لحاظه، هم گل مورد لحاظه وقتی من دارم میگم هم زیبا. اینطور نیست که مثلا گل زیبا بشه اسم یه شخصی و من برای اینکه این رو وقتی اینو بیان میکنم اون وقت این معنای تک تک الفاظش مورد نظر نباشه. معنا مورد نظره، کمان که تو خانه زید هم همین سه تا شرط وجود داره. حالا شما هر مرکب وصفی و یا هر مرکب اضافی رو تو قالب همین مرکب ناقص تغییری بذارید همین نتیجه رو میده. تو هر زبانی در واقع، عربی باشه، فارسی باشه، انگلیسی باشه. اما قسم دوم مرکب ناقص غیر تغییریه. مرکب ناقص غیر تعقیدی به هر نوع مرکبی غیر از مرکب وصفی و اضافی میگن، مثل ترکیب های عطفی برای بیان اعداد، مثلا میگیم 42 56، اینا مرکب ناقص غیر، چون با اینا شما تعقید خاصی نمیزنید. اما با وجود اینکه تعقید نمیزنی، ولی اینها اون سه شرط مرکب رو دارن، یعنی هم داره اجزان، هم اجزایشون معنا دارن، و هم اینکه اجزایشون اون معانیشون مورد لحاظ و دقت و نظره. الان تو 42 هم معنای 40 مورد لحاظه، هم معنای واو چون داره عطف میکنه 2 بر 40، و هم معنای 2 اجزا هم که داره، تک تک اجزا هم که معنی مستقل داره. پس ما در مرکب ناقص غیر تعقیدی جنسی از ترکیب رو داریم که دیگه ترکیب وصفی و اضافی نیست، لذا دیگه تعقید نمیزنه. و چه تسمیه مرکب ناقص تعقیدی هم واضحه دیگه، اشاره کردم، چون به وسیله مرکب وصفی و اضافی در واقع داریم یک تعقیدی میزنیم، غیدی میزنیم، محدوده موصوفمون رو داریم چیکار میکنیم؟ زیغتر میکنیم، محدوده مضافمون رو داریم چیکار میکنیم؟ تنگتر میکنیم، با به وسیله زیبا داریم گل رو قید میزنیم، محدود میکنیم، به وسیله زید داریم اون خانه رو محدود میکنیم که این خانه فقط مال زید، مال کسی دیگه نیستش. این هم از تعریف مرکبه و چه تصمیم مرکب ناقص تعقیدی. اما در مرکب تام، مرکب تام برخلاف مرکب ناقص، مرکبیه که الفاظی که توش به کار رفته یه طوری هم که معنای اون ترکیب کامل و صحیحه، به عبارتی یصح السکوت علیه، یعنی وقتی شما این مرکب رو میگی دیگه کسی از شما سوال نمیپرسه خب بقیه جمله چی شد، بقیه جمله رو بگم بفهم که چی داری میگی. این مرکب تام، مثلا مرکب تام ما این ویژگی رو داره. اما مرکب تام خودش دوباره دو تا اقسام داره، مرکب تام خبری و مرکب تام انشایی. مرکب تام خبری در واقع همون قضیه است، همون چیزی که تو منطق بهش میگن قضیه. تعریفش چیه؟ گفتم مرکب تام خبری اون مرکبیه که همیشه حکایت میکنه از یک واقعیتی، به تعبیر دیگه دلالت بر وقوع یک اتفاق در یکی از زمانهای گذشته و حال و آینده میکنه. خب وقتی که مرکب تام خبری این ویژگی رو داره که حکایت از یک اتفاق تو خارج میکنه، و به تعبیری ما تو مرکب تام خبری داریم اخبار عن الواقع میدیم، یعنی اخبار داریم، خبر میدیم از یک امری که تو خارج به وجود اومده، به خاطر این ویژگی اخبار مرکب تام خبری قابلیت صدق و کذب داره. یعنی چی قابلیت صدق و کذب داره؟ یعنی چون مرکب تام خبری در واقع حکایت از واقع داره، در هر حکایت و اخباری ممکنه این حکایت ما، ممکنه این اخبار ما یا اخبار صادق باشد یا اخبار کاذب باشد، دروغه. خب ما کی میفهمیم یه اخباری صادقه، کی میفهمیم یه اخبار و خبر دادنی کاذبه؟ زمانی که متوجه بشیم این خبر دادن ما مطابق با واقع نیست. یعنی به ما گفتن که آقا مثلا فردا کلاس برگزار میشود، این یه جمله خبریه دیگه، داره خبر میده از یه اتفاقی که قراره در آینده بیفته، یا میگه دیروز کلاس برگزار شد، یه خبریه که از گذشته داره میده. خب این خبر از گذشته یا خبر از آینده چون توش خاصیت حکایتگری از واقع وجود داره میتونه صادق یا کاذب باشه. خب بله حتما به اشتراک میذارم. خب یه لحظه من گوشی داره زنگ میخوره. من اینو ساکتش کنم که مشکل ایجاد نشه. اما داشتم عرض میکردم چون مرکب تام خبری در واقع قابلیت اخبار از واقع رو داره، هر اخبار از واقعی ممکنه یا صادق باشه یا کاذب باشه. بنابراین معروفه میگن مرکب تام خبری قابل صدق و کذب است، یعنی قابل راستی آزماییه. مثلا میگیم هوا آفتابی است، خب شما میتونی بری الان ببینی هوا آفتابی هست یا نه، بعد بیای بگی این جمله صادق است یا کاذب است. اما در مقابل مرکب تام خبری، مرکب تام انشایی قرار داره. مرکب تام انشایی برخلاف مرکب تام خبری دیگه داله بر حکایت از واقع و نمیدونم اخبار از واقع نیست، بلکه شما تو مرکب تام انشایی خودت ایجاد کننده یک واقعیتی توی خارج. لذا چون شما دیگه حاکی از خارج نیستی، چون شما دیگه مخبر از خارج و واقع خارجی نیستی و صرفا یک ایجاد کننده یه اتفاقی هستی، دیگه صدق و کذب معنا نداره. چون صدق و کذب جایی معنا داره که شما اتفاقی افتاده باشه و شما اونو نقل کنی و بیای اونو بیان کنی که بشه متصف بشه به صدق و کذب. اما وقتی تازه داری اونو ایجاد میکنی، خب ایجاد که قابلیت صدق و کذب نداره. به مثال ها توجه کنید، من میگم به به عجب هوایی. خب به به عجب هوایی، من از چیزی خبر دادم؟ نه، دارم یک اتفاقی رو رقم میزنم و اون چیه؟ اون تعجب من از این هواست. حالا ممکنه هوا ابری باشه، ممکنه هوا آفتابی باشه، من کاری به این ندارم که هوا ابری آفتابیه که شما بگی نه تو داری تعجب کاذب از خودت بروز میدی. اصلا تعجب من ارتباطی با این نداره که واقعا هوا چه ویژگی داره. هوا هر ویژگی داشته باشه، من الان تعجب کردم، این تعجب من نمیتونه صادق یا کاذب اصلا معنا نداره. یا وقتی میگم خدا کند که بیایی، دارم یه آرزوی میکنم، آرزو توی صدق و کذب اصلا راه نداره، چون شما چی رو میخواید صادق قرار بدید یا کاذب قرار بدید؟ کما این که وقتی شما مثلا یک فعل امری میگید یا یک فعل نهی میگید، این کار رو نکن یا این کار رو انجام بده، باز نمیتونی بگید که آقا این صادق است یا کاذب است، چون بیمعناه. صدق و کذب در جایی راه داره که شما بتونی اخبار از واقع داشته باشی و توی اخبار از واقع به دنبال سنجش محتوای اون مرکب تام خبری باشی. لذا میگی که یا مرکب تام خبری من صادقه یا کاذب. اما تو مرکب تام انشایی که اصلا هیچ اخبار از واقعی نیست، دیگه صدق و کذبی هم وجود نداره. خب اینم از اقسام مرکب. اما یه نکته ای قبل از این که بریم وارد تقسیم بندی بعدی الفاظ بشیم، اینه که ما تو منطق این اقسام مفرد و مرکب رو گفتیم تا این توضیح رو بدیم که ما تو منطق کارمون با مرکب تام خبریه، یعنی از اقسام مرکب کارمون با مرکب تام خبریه و همچنین در بعضی اوقات از مرکب‌های ناقص تغییری هم استفاده می‌کنیم، مرکب‌های وصفی، مرکب‌های اضافی. و اگر از بقیه اقسام مرکب تو منطق اینجا ما بیان کردیم و توضیح دادیم، همه اینها تردن للباب توفیلی بقیه، توفیلی مرکب تام خبری بودن بقیه، و ما مرکب تام خبری رو کار داریم، بقیه رو گفتیم تا مرکب تام خبری رو بگیم. اینم از این نکته. خب در رابطه با باقی اقسام، این تقسیم لفظ به مترادف و متباین، اگر اجازه بدید ساعت بعد بیای توضیح بدیم، الان فعلا کفایت میکنه که بحثشم سنگین نشه و خسته نشین. والحمدلله رب العالمین.